بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی وجوهی که برای قول مشهور در عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال به اونها استدلال شده، رسیدیم به صحیحه محمد ابن مسلم که در استدلال به این صحیحه برای قول مشهور مرحوم سبزواری صاحب ذخیره دو مناقشه داشتند که به مناقشات ایشون جواب داده شد. مناقشه ای از مرحوم حائری در استدلال به این صحیحه نقل شده در جلسه قبل که عبارت از این بود که فرمودند ما در مقابل این صحیحه محمد بن مسلم که دلالت می کند بر اینکه تقدیم الخطبتین علی الزوال جائز نیست، صحیحه عبدالله بن سنان را داریم که دلالت می کند بر جواز تقدیم خطبتین علی الزوال. ما که به هر دو نمی توانیم اخذ بکنیم، لامحاله باید یکی از این دو صحیحه را حمل بکنیم بر خلاف ظاهرش تا با مفاد صحیحه دیگر سازگار باشه. در دوران بین حمل صحیحه محمد بن مسلم بر خلاف ظاهرش و بین حمل صحیحه عبدالله بن سنان بر خلاف ظاهر، در این دوران الامر حمل صحیحه محمد بن مسلم بر صورت تأخیر خطبه الی الزوال و اینکه اگر فرض بشود که خطبه قبل از زوال خونده نشده به نزدیکی زوال رسید تأخیر افتاد، فلیکن بعد از اذان و بعد از زوال، این هم فرمودن احون هست از حمل صحیحه عبدالله ابن سنان بر معنایی که قابل التزام نیست، برخلاف ظاهرش هست. این مناقشه مرحوم حائری در استدلال به صحیحه محمد بن مسلم لصالح المشهور بود. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که اگر شما دلالت صحیحه محمد بن مسلم علی عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال را قبول کردید، از اون طرف هم صحیحه عبدالله بن سنان را داشتید که دلالت می کرد بر جواز تقدیم خطبتین علی الزوال، مجرد تنافی بین صحیحه محمد بن مسلم و مفاد صحیحه عبدالله بن سنان باعث نمیشه که شما صحیحه محمد بن مسلم را حمل بر خلاف ظاهر به این بیانی که فرموده اید بکنید. چرا؟ به جهت این که جمع بین ادله متعارضه و متنافیه باید بر اساس شاهد باشه، وجه جمع باید داشته باشد، به طوری که با اون وجه جمع دو خطاب را به عرف بدهیم، عرف تنافی بینهما نمی بینند و الا مطلق حمل دلیلین متعارضین بر معنایی که تنافی بین اونها برداشته بشه، این مصحح برای جمع نمیشه، مبرر برای جمع نمیشه. این میشه از انواع جمع تبرعی که اعتباری نداره. اگر در تنافی بین ادله متعارضه شاهدی برای جمع پیدا کردید، با اون شاهد بین المتنافیه بین المتعارضه التیام برقرار میشه و الا این دو دلیل با هم تعارض میکنن و باید قواعد باب تعارض مستقر را پیاده بکنید. من اعمال ترجیح، اگر مرجعی برای احد الطرفین وجود داشته باشه، و الا تفاوت دلیلین و رجوع الال عام الفوقانی یا به اصل عملی. پس این جواب از روایت محمد ابن معین، این مناقشه در استدلال به صحیح محمد بن مسلم تمام نیست. روایت دومی که مشهور برای عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال به اون تمسک کردن، معتبره عبدالله ابن میمون بود که در باب 28 از ابواب صلاة الجمعه حدیث دوم اون باب نقل شده. و انه، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، عن الحسن ابن علی، عن جعفر ابن محمد، عن عبدالله ابن میمون، عن جعفر یعنی از امام صادق علیه السلام، عن ابیه امام باقر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر حتی یفرق المؤذنون. این روایت دومی که به او استدلال شده در کلام مرحوم صاحب حدائق. استدلال مشهور به این روایت مطرح شده، در بعضی از کلمات هم کلمات دیگر هم اومده، ولی در ذخیره محقق سبزواری متعرض این روایت نشده تا در استدلال به این روایت مناقشه بکنه. اما مرحوم آقای حائری برای اثبات قول مشهور در اداد ادله قول مشهور، روایت عبدالله ابن میمون را ذکر فرموده و در استدلال به این روایت مناقشه کردند. در مجموع در کلام مرحوم آقای حائری در استدلال به روایت عبدالله ابن میمون برای اثبات عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال به چهار وجه مناقشه شده. وجه اول از مناقشه اشکال من حیث و سند هست که ایشون فرمودن سند این روایت واضح نیست به خاطر اشتمالش بر جعفر، که مقصود جعفر ابن محمدی که از عبدالله ابن میمون نقل میکنه در این روایت، چون معلوم نیست بنابراین روایت من حیث و سند معتبر نیست. این یک مناقشه. مناقشه دوم اینه که فرمودن در این روایت ولو وارد شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نماز جمعه روی منبر می نشستن تا وقتی که مؤذنون فارغ از اذان بشوند، ولی ممکنه از آنی که در اینجا بیان شده است از آن قبل از زوال باشه، چون وقت خطبه قبل از زوال داخل شده به خاطر خطبه از آن گفتن و حضرتم صبر میکرد تا از آن مؤذنین تمام بشود، اون وقت خطبه را شروع میفرمودن. پس اینطور نیست که این روایت دلالت داشته باشه بر عدم جواز تقدیم الخطبه دینه قبل از زوال علی الزوال، روایت دلالت بر این نداره. مناقشه سوم اینه که فرمودن لعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقعد علی المنبر بعد الخطبه. اونچه در روایت اومده اینه که حضرت رو منبر می نشستن تا مؤذنون فارغ از اذان بشون، اذانشون را تمام بکنن. اما اینکه چه وقت می نشستن در روایت که نیومده، ممکنه خطبه را می خواندن و بعد از خطبه مؤذنون اذان می گفتن، حضرت می نشستن روی منبر تا مؤذنها از اذان فارغ بشن، اون وقت نماز را رکعتین صلات جمعه را انجام بدن. ممکنه قعود حضرت علی المنبر بعد الخطبه باشد و بنابراین دلالتی بر مدعای مشهور ندارد این روایت. مناقشه چهارم اینه که فرمودن اون چه که از روایت استفاده می شود جواز تأخیر خطبه الی الزوال هست، به این که صبر بکنن تا اذان تمام بشود، وقت زوال اذان وقت زوال تمام بشود و بعد خطبه بخوانن. اونی که از روایت استفاده میشه جواز تأخیر خطبه هست، اما وجوب این کار و عدم جواز تقدیم خطبه که مدعای مشهور هست این از روایت به دست نمی آید. وجهش هم باید به این نقل تقریب بشه که اون چه که در این روایت اومده مجرد نقل فعله و فعل هم لسان ندارد که دلالت بر وجوب بکنه، نهایتش دلالت بر جواز میکنه، دلالت بر وجوب در این مورد وجود نداره. بنابراین ما با این روایت نمیتوانیم مدعای مشهور را که عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال هست این عدم جواز را اثبات بکنیم. اینها مناقشات مرحوم حائری در استدلال به معتبره عبدالله ابن میمونه، ولی به نظر می رسه هیچ یک از این مناقشات تمام نباشه الا مناقشه اخیری که توضیح اون می آید. اما مناقشه اول که فرموده این روایت سند این روایت واضح نیست به خاطر اینکه در سند روایت جعفر ابن محمد واقع شده و معلوم نیست که جعفر ابن محمد چه کسی هست، جواب این مناقشه اینه که مقصود از جعفر ابن محمد در این روایت جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری هست به قرینه راوی و مرویان عن، چون از او حسن ابن علی نقل میکنه که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره هست و این جعفر ابن محمد هم از عبدالله ابن میمون قداه نقل میکنه، از عبدالله ابن میمون نقل میکنه. به قرینه بقیه روایات که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره از جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری نقل میکنه، معلوم میشه که اینجا هم مراد از جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری هست. روی این حساب مقصود از جعفر بن محمد معلومه و از اونجایی که جعفر بن محمد از معارف هست و اجلای اصحاب از او روایت نقل می کنن معلوم میشه از نقل محدثین کثیر از این جعفر محمد، معلوم میشه که این شخص معروفی بوده و مرجع در اخص حدیث بوده، بنابر قاعده توثیق معارف و همینطور قاعده توثیق شخصی که اجلا ازش نقل بکنن، این شخص در مورد این شخص و ساقر ثابت میشه و روایت من حیث و سند معتبر میشه. این جواب از مناقشه اول. مناقشه دوم ایشون این بود که در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قعد علی المنبر حتی یفرق المؤذنون، تا وقتی مؤذنها از اذانشون فارغ بشن. ممکنه اذانی که اینجا در این موارد اتفاق می افتاد اذان قبل از زوال بود، خطبه قبل از زوال خونده می شد، وقت خطبه قبل از زوال داخل شده بود و به خاطر دخول وقت خطبه اذان هم گفته می شد و حضرت صبر می کرد تا اذان تمام بشه بعد خطبه رو شروع بکنه. مناقشه دوم این بود. جوابی که از این مناقشه داده میشه عبارت است از این که با توجه به این که اذان قبل از زوال در نماز جمعه حتی در روز جمعه معهود نیست، بر اساس اون تعبیری که قبلا از کلام مرحوم های تبریزی نقل شده بود، اگر در روز جمعه اذان قبل از خطبتین مشروع بود لنقل و لشاع باید مشهور می شد، باید شیوع پیدا می کرد، و چون مشهور و شایع نشده معلوم می شه که اذان قبل از زوال در روز جمعه مشروعیتش ثابت نیست. و وقتی مشروعیت اذان در روز جمعه قبل از زوال ثابت نبود، طبعا اذان مذکور در این روایت عبدالله ابن میمون باید هم بشه بر همون اذان عند الزوال، اذانی که عند الزوال مؤذنون می گفتن. و از روایت استفاده می شود که حضرت صبر می کرد تا اون اذان معهود که عند الزوال هست شروع میشه. اذان معهود که اذان عند الزوال هست مؤذنون از این اذان فارغ بشوند. احتمال حمل اذان در روایت عبدالله بن میمون بر اذان قبل الزوال وجود نداره، بنابراین مناقشه دوم تمام نیست. مناقشه سوم ایشون این بود که لعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقعد علی المنبر بعد الخطبه حتی یفرق المؤذنون. مناقشه سوم این بود که اون چی که در روایت اینه که حضرت کان یقعد علی المنبر، اما یقعد علی المنبر بعد الخطبه یا قبل از خطبه این در روایت نیست. ممکنه خطبه قبل از زوال خوانده میشد، عند الزوال اذان گفته میشد، حضرت می نشستند روی منبر تا اذانی که بعد از خطبه انجام می گیرد تمام بشه. این مناقشه سوم بود. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که با توجه به تعبیراتی که در روایت هست نمی شود این اذان را حمل بر اذان بعد الخطبتین کرد. چرا؟ چون در روایت اینه که در روایت این دور وارد شده کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الی الجمعه رعد علی المنبر حتی یخلق المؤذنون. حضرت وقتی میرفت به سمت نماز جمعه، یعنی در همون ابتدای مراسم نماز جمعه، این امر اتفاق می افتاد که حضرت کان یقعد علی المنبر تا مؤذنون فارغ بشن، نه اینکه بعد از تشریف بردن حضرت به مسجد و خطبه خوندن، بعد از خطبه خوندن تازه کان یقعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون. این تعبیر کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر، یعنی در همون ابتدای برنامه نماز جمعه، ابتدای مراسم نماز جمعه، نه اینکه وسط مراسم و وسط برنامه نماز جمعه. مناقشه چهارم ایشون این بود که اونچه از حدیث استفاده می شود نهایتاً جواز تأخیر خطبتین الی الزوال، چون در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کار را انجام میداد که صبر میکرد مؤذن ها اذانشون تمام بشه تا خطبه رو شروع بکنه. اگر از مناقشات قبلی رفعیت کردیم، روایت نهایتاً دلالت میکنه که حضرت صبر میکرد تا مؤذنها فارغ بشن از اذانشون و اون وقت خطبه رو شروع بکنه. این فعل رسول الله نهایتاً دلالت بر جواز داره، جواز تأخیر داره، اما تعین تأخیر و عدم جواز تقدیم این از روایت استفاده نمیشه. به نظر میرسه که این مناقشه چهارم تمام باشه و از حدیث بیش از این استفاده نمیشه. بله، در حدیث با توجه به تعبیر کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میشه استمرار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر انجام این امر، استمرار رسول الله از این استفاده میشه. ولی حتی با فرض استمرار رسول الله بر این عمل، نمیشه از او تعین به دست بیاید. استمرار رسول الله، استمرار معصوم علیه السلام بر انجام کاری، نهایتاً دلالت بر استحباب و مطلوبیت این کار داره، اما وجوب و تعین از اون استفاده نمیشه، مگر اینکه در مقام بیان کیفیت انجام یک واجب، اگر امام علیه السلام نقل بکنه در چنین مقامی، در مقام بیان کیفیت انجام یک واجبی بیان بکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه عمل می کرد، در چنین مقامی اگر حکایت بشود استمرار رسول الله بر انجام عمل، از روایت استفاده تعین میشه. کما اینکه در مورد وضوعات بیانیه مسئله به همین نحوه در روایات امام باقر علیه السلام، در روایات وارد از صادقین علیه السلام وارد شده که فرمودن الا احکی لکم وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیخواهید برای شما حکایت بکنم وضوع رسول الله را؟ در مقام بیان کیفیت صحیح وضوع، ائمه علیهم السلام وضوء رسول الله را بیان کردند و نقل کردند که رسول الله این گونه عمل می‌کرد. از چنین روایاتی که روایات بیانیه باشه، اخبار بیانیه وارد در وضوع باشه، استفاده میشه که وضوع صحیح این نحوه هست، غیر این نحوه وضوع صحیح نیست. ولی ما به روایت عبدالله ابن میمون که برخورد بکنیم، اینطور نیست که روایت عبدالله ابن در روایت عبدالله ابن میمون امام باقر علیه السلام در مقام بیان کیفیت انجام نماز جمعه این عبارت را فرموده باشند که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه. در چنین مقامی این حدیث وارد نشده، یعنی ثابت نیست که در چنین مقامی وارد شده باشه. چون ثابت نیست که در چنین مقامی وارد شده باشه، در مقام بیان کیفیت انجام نماز جمعه وارد شده باشه، چون ثابت نیست، اون چرا که ما میابیم از این حدیث فقط نقل فعله و نقل استمرار رسول الله بر فعل خاص هست. این مقدار کافی برای استفاده لزوم و تعین نیست، به طوری که تقدیم خطبت علی الزوال جائز نباشد. این دلیل دوم برای قول مشهور که روایت صحیحه محمد ابن مسلم و معتبره عبدالله ابن میمون قداب بود. دلیل سوم برای اثبات قول مشهور در عدم جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال که در جواهر به او اشاره شده، این بود که خطبتین بدل رکعتین اخیرتین از نماز هستند. طبعا احکام رکعتین را، رکعات نماز را باید داشته باشند. رکعات نماز جمعه چطور باید بعد از زوال محقق بشود و قبل از زوال جائز نیست تحقق اونها، خطبتینی که بدل رکعتین هستند اونها هم باید بعد از زوال محقق بشوند. تعبیر صاحب جواهر این بود: ولی بدلیت ما عن رکعتین، به خاطر بدلیت خطبتین از رکعتین. آیا این دلیل میتواند مدعای مشهور را اثبات بکنه؟ خود صاحب جواهر نسبت به این دلیل سوم مناقشه فرموده که اینطور نیست که دلیل بدلیت یک چنین اقتضایی داشته باشد که در همه احکام از جمله این حکم عدم جواز تحققش قبل از زوال هم این رکعتین را به منزله این خطبتین را به منزله رکعتین قرار بدهد. فرمودند کما انه یمنع ظهور و ادله البدلیه فی ما یشمل ما نحن فیه، یعنی ولو بدلیت رو قبول داریم ولی اینطور نیست که دلیل بدلیت اطلاق داشته باشه و نسبت به تمام احکام دلالت داشته باشد که خطبتین باید همه شرایط رکعتین رعایت بشه. چنین دلالتی ندارن ادله بدلیت. ولو در روایات اومده که در وقت خطبتین شخص که انهو در حال صلات هست، ولی از این تعبیرم نمیتوان استفاده کرد تعمیم شرایط صلات را نسبت به رکعتین، چون این تعبیر ممکنه برای بیان این باشه که وقتی انسان در مقدمه صلات رکعتین واقع شده، به خاطر انتظار صلات این کأنه در حال صلات حساب می شود. والحکم بأنه فی صلات حالهما، اگر در ادله وارد شده باشد که در وقت رکعتین کأنه مکلف در حال انجام نماز هست، این چنین حکمی لعله لانتظار صلات، به خاطر این باشه که شخص منتظر صلات هست و من انتظرها کان به حکم مصلی، که دیگه منتظر نماز باشد کأنه در حال صلات، همونطور که در روایت عیون اشاره به این شده است که شخصی که در حال در انتظار نماز هست، این در انتظار بودن باعث میشه که شخص در حال صلات حساب بشود، از جهت اجر و ثواب و پاداش در حال صلات حساب بشه، نه اینکه از نظر شرایط معتبر در صلات در حال صلات حساب بشه، ناظر به شرایط نیست. در روایت عیون که به نقل از فضل بن شازان هست، در اونجا اومده که اینکه در چرا نماز جمعه دو رکعت هست، در مقام توجیه اینکه چرا نماز جمعه دو رکعت هست اینطور اومده: ولأن الامام یحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاه فهو في الصلاه في حكم و من انتظر الصلاه فهو في الصلاه، کسی که در انتظار نماز باشه این در حکم اینه که در خود نماز باشه، این ناظر به ثواب و پاداش و اینهاست، نه اینکه از نظر شرایط حکم مصلی را داشته باشد. رو این حساب شرایط مصلی برای کسی که خطبه را گوش می‌دهد، اگر اون شرایط را نداشته باشه مشکلی نداره. مأموم در نماز جمعه اگر شرایط معتبره در صلات من الطهارت من الحدث و الخبث اینها را نداشته باشه مشکلی نداره. این وجه سوم هم وجه تامی نیست. روی حساب در کلام مرحوم صاحب ذخیره نسبت به این وجه سوم، یعنی نسبت به این دلیل سوم و همینطور نسبت به دلیل بعدی که دلیل چهارم باشه، تعبیر کردن در ذخیره که و اما الاخیران، یعنی دلیل سوم که دلیل بدلیت باشه و دلیل چهارم که استحباب رکعتین عند الزوال در روز جمعه باشه، تعبیر صاحب ذخیره اینه که و اما الاخیران فضعفهما ظاهر لا یحتاج الى الاطاله. این دلیل دوم. دلیل سوم. دلیل چهارم برای قول مشهور که عدم جواز تقدیم باشه این بود که همونطور که در جواهر اومده نصوص متظاهره‌ای داریم که دلالت میکنه بر استحباب رکعتین عند الزوال. مستحب هست دو رکعت عند الزوال خونده بشه. گفتم که این روایات دلالت میکنه بر اینکه خطبتین باید بعد از زوال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خطبتین را قبل از زوال انجام بدهن، دیگه بعد از خطبتین بلا فاصله باید دو رکعت نماز جمعه خونده بشه، جا برای نماز مستحبی دو رکعتی نیست، چون بین الخطبتین و رکعتین از نماز جمعه نباید چیزی فاصله بشه، پس این ادله استحباب رکعتین مستحبتین عند الزوال دلالت میکنه بر اینکه خطبتین باید قبل از زوال نباشه، بعد از زوال باشه، که بتوان این رکعتین مستحبتین را مکلفین انجام بدهند. این وجه دلیل چهارم برای اثبات قول مشهور بوده. نسبت به این وجه هم ممکنه جواب بدهم. از این وجه در کلام مرحوم صاحب جواهر نسبت به این وجه اینطور جواب داده شده، یعنی مناقشه شده در این دلیل چهارم، به این که استحباب دو رکعت و عند الزوال بعد فرض تسلیم اتفاق مزبور، یعنی اینکه ادعا شده در این دلیل چهارم که لا یکون بین الخطبتین و صلات فصل اتفاقا، دو رکعت را مستحب، نماز مستحبی بین الخطبتین و رکعتین صلات جمعه جائز نیست بالاتفاق، اگر این اتفاق را قبول هم بکنیم، تسلیم بشیم نسبت به این اتفاق، خب اینجا از این جهته که این دلیل استحباب رکعتین تغییر میشه به جایی که قبل از زوال خطبه نخونده باشه، مقید به این میشه. بله، به صورت کلی در روز جمعه دو رکعت نماز مستحبه، عند الزوال دو رکعت مستحبه، ولی کجا می شود این دو رکعت استحبابی را انجام داد؟ این مال جایی است که در روز جمعه نماز جمعه خونده نشه، یا اگر نماز جمعه خونده شد، نماز جمعه قبل خطبتین نماز جمعه قبل از زوال ایجاد نشده باشه، چون اگر خطبتین قبل از زوال ایجاد شده باشه، به خاطر عدم جواز فصل نمی شود این رکعتین رو انجام بدیم. حاصل جواب از این مناقشه اینه که ولو دلیل استحباب را ما قبول داریم، استحباب رکعتین هست، روایات متضافره دلاله بر این داره، ولی این مطلق هست، حکم در این روایت مطلقه، نسبت به کسی که میخواهد نماز جمعه بخواند، اگر خطبتین قبل از زوال ایجاد شده باشد، انجام این نماز مستحبی برای او ممکن نیست، روی حساب تغییر میخوره به غیر این فرد، مربوط میشود به کسانی که نماز جمعه نمیخوانن، نماز جمعه خونده نشده، یا نماز جمعه اقامه نشده در بلد، اونها این کارا را انجام میدن، یا اگر نماز جمعه خونده میشه افراد در نماز جمعه شرکت نمی کنن، یا اگر شرکت کردن خطبه های نماز جمعه قبل از زوال خونده نشده، بعد از زوال امام جمعه خطبه را میخوانه، این افراد میتوانن این رکعتین مستحبتین در زوال روز جمعه را انجام بدن، ولی کسی که در نماز جمعه شرکت میکنه و خطبه نماز جمعه او قبل از زوال خونده شده، نسبت به او قابل تحقق نیست. این جوابی است که صاحب جواهر این مناقشه ای است که خود صاحب جواهر در استدلال به این دلیل چهارم داره. فرمودن به استحباب و رکعتین بعد فرض تسلیم الاتفاق المزبور یمکن تقییده به ما اذا لم یختب قبل از زوال، به جایی که خطبه نماز جمعه قبل از زوال انجام نگرفته باشه. بل ربما احتمل کونه لیف تقییدن، بلکه اصلا احتمال این داده میشه که این از باب تقیید نباشه، به خاطر اینکه در حقیقت این شخص می توانست نماز مستحبی رو انجام بدهد، ولی وقتی خطبتین را خود او خطبتین را وقتی که قبل از زوال ایجاد کرد، با ایجاد خطبتین قبل از زوال در حقیقت ترک کرده است به اختیار خودش این رکعتین مستحبتین، این به دست خودش این کار را این عمل را ترک کرده، نه اینکه از نظر شرعی تقیید در اون ادله وجود داشته باشه که ادله استحباب رکعتین شامل او شامل بعضی از مکلفین نشده باشه. نه، شامل همه مکلفین هست، منتها در مقام اجرا بعضی ها شقی را انتخاب می کنن، کیفیتی در انجام نماز انتخاب می کنن که در انتخاب در اون کیفیت انتخاب شده دیگه ترک می شود این استحباب رکعتین، این رکعتین مستحبتین عند الزوال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.